خبر.
با 140 میلیون قطعه جوجه ریزی، تولید گوشت مرغ در اسفند به 280 هزار تن میرسد. عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران از تولید 280 هزار تن گوشت مرغ در اسفند امسال در کشور خبر داد. آقای برومند چهارآیین گفت برای تولید این میزان گوشت مرغ 140 میلیون قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری انجام شده است. وی افزود نیاز ماهانه کشور به گوشت مرغ 210 هزار تن است که بر این اساس 70 هزار تن در اسفند امسال مازاد تولید خواهیم داشت.
روز از نو. 30,000, 36,000, 22,65, 25, 25. روز از نو.
معمولا 8 صبح که میشه ما این ساعت تقویم رو ورق میزنیم ببینیم که امروز چه روزیه. یک شنبه 27 بهمن ماه. بریم ببینیم چه روزیه.
روزی مثل امروز.
به روایت محمد رضا حسن بیگی، کارشناس تاریخ و فرهنگ مردم،
بیست و هفتم بهمن. روز 27 بهمن 1357 حضرت امام رحمت الله علیه در خطاب به کارگران صنعت نفت از اونها خواستند تا به اعتصاب خودشون پایان بدن و در همین روز مخالفت شدید خودشون رو با انحلال ارتش اعلام کردند. روز 27 بهمن همچنین مصادف است با سال روز شروع عملیات غرورآفرین والفجر 5 در سال 1362 که طی اون عملیات بلندی هایی که در جریان جنگ تحمیلی به تصرف عراق در آمده بود آزاد شد. روزی مثل امروز در سال 30 خورشیدی ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، تاریخ نگار معروف ایرانی و مؤلف کتاب تاریخ طبری، از دنیا رفت. جریر طبری اصالتاً از مردم طبرستان بود و علاوه بر تاریخ 16 جلدی خودش چند تألیف و تفسیر دیگر هم دارد. او آثارش رو به زبان عربی می نوشت و تألیفاتش توسط ابو علی محمد بلعمی به فارسی برگردانده شده. در سال 1876 میلادی و در روزی مثل امروز الکساندر گراهام بل، مخترع تلفن، اختراع خودش رو به ثبت رسوند. و در سال 1332 و در روزی مثل امروز قرارداد خرید 24 دستگاه لکوموتیو بین وزیر امور خارجه ایران و کاردار سفارت انگلستان امضا شد.
بله، این روزها هم در تقویم ما روزهای بسیار ویژه‌ای هست. ما حماسه 22 بهمن رو پشت سر گذاشتیم و روز جمعه 2 اسفند ما هم حماسه انتخابات مجلس شورای اسلامی رو داریم و از شما هم خواستیم به ما بگید به نماینده‌ای که می‌خواید انتخاب کنید یه قانون پیشنهاد بدید. اون قانون چی هست؟ لیلا علاقمند هم الان پشت خط برنامه ما هستن. سلام خانم علاقمند، صبح بخیر.
سلام به مجدد، صبح شما بخیر. اینجا خیابان میرزای شیرازی و انجمن مس ایران. در کنار خودم آقای شکوری رو دارم، رئیس انجمن خانم تقیم الله.
بله.
بخش گزارشون رو میخوام با ایشون به عنوان فعال اقتصادی صحبت کنم. سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم، برم خدا صبح شما هم بخیر باشه و صبح شنوندگان خوب خود.
متشکرم. آقای شکر، ما بگید آیا این قوانینی که تا کنون در مجلس شورای اسلامی وضع شده برای شما که فعال اقتصادی هستید به سر رو فراهم کرده که اون روند روند رو به بهبوده یا نه؟
ببینید، به هر حال تو بحث قانون گذاری، خب وضع قوانین برای آسایش و آرامش مردم هست، چه فعالین اقتصادی چه مردم عادی که در واقع در اون جامعه زندگی میکنن. به نظر میرسه که هم یه خورده مشکل رو ما در وضع قوانین داریم و یه بخشی از مشکلات ما در اجرای این قوانین هست. خب طبیعتاً اون کسی میتونه قانون رو وضع بکنه که اشرافیت داشته باشه. به فرض در کمیسیون صنعت و معدن ما فقط یک معدنی داشتیم که به هر حال اشرافیت به حوزه معدن رو داشت. به نظر میرسه که به هر حال تو وضع قوانین، همونجوری که نایب رئیس مجلس هم مصاحبه کرده بودن، که 80% قوانینی که وضع شده در واقع نیاز به اصلاحیه داشته و یا بعضن استفساریه، چون به هر حال ابهام‌هایی درش وجود داشته و قانونگذار با این ابهام‌ها دست در واقع مجری رو باز گذاشته هر تفسیری رو از این قانون بکنه. خب طبیعتاً وقتی 80% قوانین این هست، نشون دهنده این هست که ما اشرافیت لازم رو برای وضع قوانین نداریم و باید از در واقع ظرفیت‌های انجمن‌های صنفی، از ظرفیت مردم، از ظرفیت کارشناسان و محققان و نهایتاً از مرکز پژوهش‌های مجلس که امروز در مقام مشاوره هست، ولی به نظر میرسه که با کار کارشناسی که مرکز پژوهش‌های مجلس میکنه و نهایتاً قوانین بر مبنای کار کارشناسی یا همون رشنالیتی عقلانیت وضع بشه، اون وقت میتونه باعث توسعه همه بخش اقتصادی از جمله بخش صنعت معدن کشور بشه.
درود بر شما. یه سوال، سال آینده خرداد ماه مجلس با یک چیدمان جدیدتر وارد حوزه قانونگذاری میشه. فکر میکنید چه روندی رو در حوزه اقتصاد خصوصا در حوزه کاری شما پیش بگیره بهتر؟
ببینید، الان به فرض میگن گفتن که عوارض وضع نکنیم بر صادرات مواد معدنی یا محصولات در واقع معدنی با ارزش افزوده پایین. خود ارزش افزوده پایین ابهام داره تا کجا. ببینید، به نظر میرسه که شاید همه فعالین اقتصادی که در این بخش دارن کار میکنن یه خواسته بیشتر ندارن و اون هم این هست که در وضع قوانین و اجرای قوانین سعی بکنن از مشورت در واقع فعالین اقتصادی و انجمنهای صنفی استفاده بکنن. طبیعتاً اگر از این نقطه نظرها استفاده بکنن، میتونن قوانینی رو وضع بکنن که در سایه این قوانین میشه در واقع توسعه ها رو ایجاد کرد، اشتغال ایجاد کرد، رفاه مردم رو در واقع درست کرد و نهایتاً کشور رو توسعه داد.
بله، خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم، آرزوی توفیق دارم.
ممنونم. مشخص شد که آقای شکوری که قرار بشه یک نماینده مجلسی رای بده، به چه کسی رای میگه؟ به کسانی که تو حوزه کاریشون این مواردی که گفتن رو رعایت کنه، درست گفتم؟
بله. خب طبیعتا به هر حال تو کمیسیون‌های تخصصی باید آدم‌های بیان اونجا بشینن که بتونن با وضع قوانین در واقع آسایش و آرامش رو برای جامعه ایجاد بکنن.
بله، درود بر شما خانم تقی‌مولا.
ممنونم، دست شما درد نکنه.
گزارش ویژه امروز ما بود در برنامه روز از نو.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم ازتون.
متشکرم، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خداحافظ شما. صبحتون بخیر. 8:38. به نماینده‌ای که می‌خواید انتخاب کنید یه قانون پیشنهاد بدید برای رونق اقتصادی. چه قانونی در اولویت اول شماست؟ اون قانون رو به ما بگید. من نماینده‌ای انتخاب می‌کنم در جهت رفع مشکلات مردم قدم برداره. آقای پور یوسفی از لایجان. ۹۱۳۹۴۷ پیشنهاد از ورزش افزوده رو به نماینده میدم. شنونده ارجمند دیگری نوشته که به دنبال حذف ارزش افزوده و مالیات میرم. دوست دیگری نوشته که قانون کاهش مجوزهای کسب و کار ۹۱۹۴۵۰۰. شنونده دیگری نوشته مجلس قانونی بگذاره که ایران با این همه نفت و معدن و نیروی انسانی و موقعیت‌های گردشگری چرا کشور ما از شرایط اقتصادی خوبی برخوردار نیست بررسی و واکاوی کنند این موضوع رو. شنونده دیگری نوشته قانون همسانسازی بازنشستگان، حقوق بازنشستگان رو میگم، جلیلپور از کجا؟ رازیان. نظر جناب آقای دکتر عبدالله رحیملوی بنیس، مشاور اسبق کمیته تشخیص مصلحت نظام و استاد محترم دانشگاه رو هم در این باره بشنویم.
نماینده مجلس دو تا شأن تقریبا متفاوت و همراه رو تو مجلس بر عهده دارن، یکی بحث قانونگذاری هست و دومی بحث نظارت هست که هر کدومش نقش خاص خودش رو داره و اگر فاهمان اجرا نشه خب کارا خوب پیش نخواهد رفت قطعا. ما در بحث قانونگذاری که بحث لوایح رو داریم که از جانب دولت میاد که طرحی که خود نماینده ها تو مجلس به فراخور شرایط و مقتضیات زمان و مکان باید تو مجلس روش کار بکنن و نظارت هم اهم است. اون چی که در مجلس اتفاق میفته دولت موظف پاسخگویی و اجرا هست. اون چی که ما در مجلس متاسفانه شاهدش نیستیم که بحث تمرکز رو طرحاست و یکی هم بحث عدم تمرکز رو نظارت جدی. اون چی که ما در حوزه اقتصاد امروز می‌بینیم و یکی از اولویت‌های امروز کشور ما همین هست، نماینده‌های محترم باید توجه داشته باشن که امروز مسئولیت اصلیشون تو مجلس تمرکز رو همچنین اولویت باشه. تو مجلس ما اولین اشکالی که پیش میاد در بحث در تشکیل مجالس جدید بحث کمیسیون هاست. کمیسیون های ما متاسفانه به فراخور تخصص و تجربه نماینده های محترم شکل نمیگیره. کمیسیون های مثل اقتصاد، کمیسیون زیربنایی، کمیسیون صنعت معدن و کمیسیون های مثل ما. البته خب اینکه توقع داشته باشیم همه نماینده های ما اقتصاددان باشن و یا با 290 تا نماینده اقتصاددان بفرستیم تو مجلس اینکه شدنی نیست، ولی خب میشه توقع داشت که نماینده‌هایی که بالاخره دستی به آتش داشتن، تجربه‌ای دارن در حوزه اقتصاد یا دانش و تخصصی دارن، در همچین کمیسیون‌های شکل بگیرن، متمرکز بشن و نهایتا استفاده بکنن در بحث ترقی که عرض کردن که ضرورت‌های امروز هست تو مجلس روش کار میشه، بحث تمرکز بر استفاده از مشاورای دانشگاهی هست، بحث تمرکز بر استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش‌های مجلس هست که ما خیلی کمرنگ میبینیم متاسفانه. امروز اون چی که ما شاهدش هستیم در اقتصاد یه مقدار شرایط خاص ناشی از تحریم هست که متاسفانه من تو این چند سال اخیر تو مجلس واکنشی نسبت به این شرایط خاص، واکنش به این مفهوم که یک قانونی وضع بشه، یک طرحی یا تسهیلاتی ایجاد بشه، ما شاهدش نبودیم. در بحث نظارت خیلی از مشکلات امروز اقتصاد ما که ماش درگیر هستیم بیشتر از اون که از تحریم ما داریم صدر می‌نیم از عدم وجود مقررات خوب شفاف و یا عدم اجرای مناسب مقررات موجود هست. ما امروز برنگاه‌های کثیری در کشور هستن که مشکلات ناشی از اجرای اصل سیاست‌های 44 رو دارن تجربه می‌کنن و از خصوص‌سازی که به نحو مناسب و مؤثر انجام نشد و حسم این هست که من اطمینان دارم که نماینده اگر اون شأن نظارتیشون رو خوب اعمال میکردن خیلی از معضلاتی که امروز ما در کشور در حوزه اقتصاد باش مواجه هستیم، در بحث اشتغال هایی که از این محل از بین رفت، بحث تولیداتی که از این محل از بین رفت، خب شاهدش نبودیم. در بحث مقررات مالیاتی درآمدهای دولت خب ما یا مقررات خوبی نداریم، در بحث فرارهای مالیاتی، در بحث اون پوشش چتر مالیاتی، عدالت مالیاتی یا همین مقررات موجود هم خیلی ناقص داره اجرا میشه. در بحث افزایش نرخ سوخت، نرخ بنزین، ما واقعا انفعال مجلس رو داشتیم که به شدت منفعل بود، نه تصمیم میگرفت نه نظارتی کرد و اون شد که همه شاهد بودیم. به نظرم نماینده‌های مجلس این روزا هم شأن قانون‌گذاریشون رو باید بیشتر بهش دقت کنن، هم شأن نظارتشون.
موسیقی آسمون به تازه کند باز عشقم در عشق دست و تازه کند باز ترکی بشنی آسمون به تازه کند باز عشقم در عشق دست و تازه کند باز میرون خوره بطن عشق سر بدن من تو بست شجار دن بن میرون امن ما دل سر بنا من تو افتابی رج رن بن.
صبح شام بخیر، 8:15 دقیقه قرار بود با جناب آقای زامنی هم صحبت بکنیم، رئیس محترم اتحادیه تاکسیرانی کشور. زمان تقریبا دیگه نداریم، میخوام چون مفصل باشون درباره سوالات شما صحبت کنیم. فردا اول وقت 7 صبح حتما باشون صحبت میکنیم، سوالاتتون رو بفرستید، فردا حتما گفتگو باشون خواهیم کرد. ما درباره قوانین با شما حرف زدیم، گفتیم اگه بخواید یه نماینده ای رو انتخاب بکنید چه قانونی رو پیشنهاد میکنید. 912-99-83 نوشته قانون معاف از مالیات برداشته بشه، جلوی فرارهای مالیاتی گرفته بشه، تک نرخی کردن دلار و بنزین، بها دادن به صنعت و صنعتگران قانونیه که باید توجه ویژه‌ای بهش داشته باشن. دوست دیگری نوشته تولید، اشتغال، رفاه پایدار، درباره اینها لطفاً صحبت بکنن، فقط تبلیغ نکنن. همشون اول یه چیز میگن بعد یه چیز دیگه میشه. 910-18-72 خب اجازه بفرمایید یه نگاه به میز خبرمونم بندازم. از آخرین وضعیت واریز سهمیه بنزین هم برای شما شنوندگان عزیز بگم که وزیر نفت گفته منتظریم برای تخصیص سهمیه بنزین نوروزی به ما اطلاع بدن. این صحبت ها رو بشنوید.
نوروزی کجاست؟ من رو منتظرم بگم به واقعا این رو در دولت مطرح شد. من در دولت مطرح کردم که یه اینجور بحثایی هست که تصمیم گیری بشه. آقای رئیس جمهور دستور دادن یه پیشنهادی داده بشه،
صحبت ها کنی زندانه رو داره پیش نبید
فقط تصمیم گیری خواهد
شده. بعضی از ارکان دولت مخالفن، درسته؟
بعضی هایی که مخالف باشن دلیلشون نیست که میگن خب یه منابع یارانه ها رو کم میکنه، چون ما الان این پول افزایش قیمت بنزین رو تماما با دستور آقای رئیس جمهور و تصمیم سران اختصاص یافته به پرداخت به بخشی از خانواده های که وضع چیزی دارن، مشکل دارن. و خب اگه ما این چیزا رو بدیم، معنیش این است که از یعنی شما ببینید مثلا اگه 100 دید ما سهمیه جدید بدیم رو 18 میلیون خودرو سواری که داریم میشه 1,800,000,000 و ضرب در 1500 تومان ما متفاوت بکنید میشه نزدیک 3,000,000,000 تومان از اون منابع کم میشه. نه ممکنه
واسه
من نمیتونم چیزی بگم،
به هر حال
مطرح هست.
خب آقای وزیر چند باری هست دارن صحبت میکنن، میگن که امکان این که نتونیم سهمیه بنزین نوروزی بدیم زیادن، فعلا اظهار نظر دقیقی درباره این موضوع نکردن. و اما یه نگاهی هم بندازیم ببینیم امروز چه خبره. اختتامیه 11 جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار در دانشگاه شریف. نشست نمایندگان اتاق ایران با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی. باری که الان نخستین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران. و همایش صنعت سبز و تقدیر از واحدهای نمونه. پیامک خیلی زیاد داریم. قانون اعتیادها رو نوشتن، سالمندها رو نوشتن، قوانین بانکداری رو نوشتن، قوانین ازدواج رو نوشتن که نماینده های مجلس اگر قرار باشه دونه به دونه اینا رو بررسی بکنن میگن اتفاقات خوبی میفته. امیدوارم، متشکرم. تا فردا که بازم درباره همین موضوع با هم دیگه حرف بزنیم باهاتون خداحافظی میکنم. موفق و پایدار باشید. خداحافظ.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. ساعت 8:20 دقیقه هست. از پخش رادیو اقتصاد با شمایی.
این که میگن انتخابات از امور سیاسی است و امور سیاسی هم حق مجتهدین است، هر دوش غلط است. انتخابات سرنوشت یک ملت را داره تعیین میکند. انتخابات بر فرض اینکه سیاسی باشد و هست هم، این داره سرنوشت همه ملت را تعیین میکند، یعنی آحاد ملت سرنوشت زندگیشون در دنیا و آخرت منوط به این انتخابات است. این طور نیست که انتخابات رو باید چند تا مجتهد عمل کنه. این معنی دارد که مثلا یه 200 تا مجتهد در قم داشتیم و یه 100 تا مجتهد در جاهای دیگه داشتیم، اینا همه انتخابا همه بیان انتخاب کنن دیگه، مردم برن کنار. این یه توطئه است که میخوان همون طوری که در صدها سال توطئه‌شون این بود که باید روحانیون و مذهب از سیاست جدا باشد و استفاده های زیاد کردند و ما ضررهای زیاد از این بردیم، الان هم گرفتار ضررهای او هستیم، حالا دیدن اون شکست خورد، یه نقشه دیگه کشیدن و اون است که انتخابات حق مجتهدین است. انتخابات یا دخالت در سیاست حق مجتهدین است. دانشگاهی‌ها بدانن این را که همونطوری که یه مجتهدی در سرنوشت خودش باید دخالت کند، یه دانشجوی جوان هم باید در سرنوشت خودش دخالت کند. فرق ما بین دانشگاهی و دانشجو و مثلا مدرسه یا اینها نیست، همشون با هم هستن.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز شنونده بزرگترین رسانه اقتصادی کشور رادیو اقتصاد هستید. نظر، پیشنهاد یا انتقادی که در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد دارید، لطفاً حتماً با خطوط ارتباطی ما در این شبکه رادیویی در تماس باشید. سامانه پیام کوتاه 30,036,37 شماره تلفن 24 ساعته یا تلفن گویای رادیو اقتصاد 278-698 در پیام رسان سروش هم میتونید ما رو دنبال کنید با نشانی @radioeqtesad.irib.ir. شماره تلفن سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم که کماکان در اختیار شما هست، 162. ام امکان بازشنوایی برنامه ها هم در سایت شبکه رادیوی اقتصاد برای شما فراهم هست با نشانی radioeqtesad.irib.ir. همه تلاش ما این هست که شما شنوندگان عزیز، خصوصا علاقمندان به حوزه اقتصاد، جدیدترین رویدادها، خبرها و تحلیل‌های اقتصادی رو از این شبکه رادیویی شنونده باشید. اما بعد از چند پیام بازرگانی ازتون دعوت میکنم که شنونده برنامه ایستگاه 98 باشید. البته از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید این برنامه رو ببینید هم بشنوید. بعد از چند پیام بازرگانی.
در اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، بانک کشاورزی بدهی سررسی شده تا پایان سال 97 تولید کنندگان را با تخفیف محاسبه و وصول می کند. برای بهره‌مندی از مزایای این قانون به شعب بانک کشاورزی مراجعه فرمایید. بانک کشاورزی، بانک همه مردم ایران.
تعمیر برگرفته از دل طبیعت بر اساس ذائقه ایرانی 100% تقطیری. سرکه زرچین، تلفن پذیرش نمایندگی 031-333-77-211.
الو سلام، خوبی مینا؟
سلام، ممنون، تو خوبی؟
نه، حالم خوب نیست.
چرا؟
رفته بودم خونه پدر بزرگم برای شیرینی گرفتم، بنده خدا نتونست بخوره. آخه پدر بزرگم دیابتیه، شیرینی براش خوب نیست.
خب شیرینی بهار میگرفتی؟
چه فرقی میکنه مگه؟
شیرینی بهار انواع شیرینی تر و سنتی با مواد طبیعی مثل هل، زعفرون، گلاب، کره و روغن حیوانی تولید میکنه. تازه از مواد شیمیایی و اسانس توش استفاده نمیکنه.
چه جالب، ولی به هر حال شیرینی برای دیابتی ها ضرر داره.
شیرینی بهار یکی از اولین تولید کننده شیرینی های رژیمی برای دیابتی هست. منم برای پدرم که دیابتی شیرینی بهار میگیرم.
چقدر عالی، آدرسش کجاست؟
شیرینی بهار تو شعبه های مختلفی توزیع میشه که شعبه مرکزیش هم سرچشمه است. شماره تلفنش هم اینه 021-3642-6591.
شیرینی بهار، تولید کننده شیرینی های بدون قند با پروانه ساخت از وزارت بهداشت. شیرینی بهار.
پمپ اسرار، تولید کننده انواع پمپ های کفکش در دو نوع تکفاز و سفاز، در ارتفاع و دبی‌های مختلف با بازدهی بالا، بهره‌گیری از دستگاه‌های پیشرفته و نیروی کارآمد مجرب در ریختگری، ماشینکاری، سیمپیچی و مونتاژ. پمپ اسرار، نامی استوار، کیفیتی ماندگار.
پوشاک تعطیلات، فناوری و نوآوری در تولید، طراحی بروز و خلاقانه، تنوع در طرح و رنگ. تولید پوشاک برای خانواده، پوشاک تعطیلات، انتخاب ایرانی، با افتخار ساخت ایران.
شرکت اصفهان آلومین با نشان تجاری تکنور اصفهان با بیش از 20 سال تجربه، تولید کننده ی انواع چراغ‌های خیابانی، پارکی، LED و نورافکن، دارنده ی علامت استاندارد ملی ایران. همگامی تکنولوژی، تعهد، تخصص و جوانگرایی منجر به جایگاهی رقابتی در راهبری محصولات روشنایی و ارائه محصولاتی است شایسته درج نشان تکنور با شعار ما به روشنایی شهر میاندیشی.
روح صنعتی